بسم الله الرحمن الرحیم. معنای صدق رو گفتیم و رایج بودن در گفتار رو بیان کردیم که صدق در گفتار و مطابق بودن محتوای سخن با واقعیت و فضیلتهاش رو گفتیم که صفت خداست، در واقع صفت پسندیده انبیا سلام الله علیهم اجمعین. اگر کسی محبوب خدا باشه، خدا او رو بر شاکله صدق قرار میده. خدا به ما میفرماید خدا با راستگویان هست. اینا فضائل بود که ما در جلسه گذشته بیان کردیم. یه فرمایشی از حضرت امیر در انتهای جلسه گذشته که حالا اون رو محور بحث امروز قرار میدیم و خیلی هم اهمیت داره. حضرت امیر علیه السلام فرمودن اصلا ایمان ان تو اثر صدق حیث یزر که علل کذب حیث ینفعون. ایمان میخواد ببینید تبلورش کجاست. چون ما گفتیم که رأس ایمان از صدق، که اگه برش داری صدق رو برداری اصلا ایمانی وجود نداره. رابطه ایمان و راستگویی اینقدر رابطه در واقع عمیق و رئیسی است، جزء رئیس است، جزء اصلی است. خود ایمان اونجایی تبلور پیدا میکنه که راستی را اگرچه به زیانت باشد، بر کذب اگرچه به نفعت باشد انتخاب کنی و برگزینی. خیلی حرفه، خیلی این کارو نمیکنن. ما باید اگر بخوایم این اتفاق بیفته، راستی را اگرچه به ضررم باشد، بر دروغ اگرچه به نفعم باشد، این را اگر بخوایم بهش برسیم انتخاب بکنیم و دروغ را انتخاب بکنیم، باید سه چیز رو بدونیم. یک، این که منفعت خوبه ولی نه به هر قیمتی. آره، آدم باید دنبال عاقلانه نیست که آدم دنبال منافعش بگرده، اما نه به هر قیمتی. به قیمت ذلت نه، به قیمت اسارت نه، به قیمت ضلالت نه. امام صادق علیه السلام کسی رفت محضرشون با آقا یه تجارتی بکنم، یه استخاره برای من بکنیم. اولا من خدمت بینندگان بگم استخاره در شریعت اسلام جا داره. حالا مناسب بوده که خدمت حضرت شرفیاب بشه بگه آقا برای من استخاره بکنه. خدمت امام
صلاح تا... میدونید اشاره کوچیکی هم داشته باشین چون این جمله رو فرمودید احتمالاً یه عالمه سوال
میدونم. درست. بله، ببینید استخاره در هر امری که معقول و مشروع باشد، یعنی مثلا اینجور نباشه که بگه آقا من میرم پشت بوم استخاره کنم خدا پرت کنم پایین،
خب رو ببرم،
یا مثلا یا اینکه مثلا استخاره کنم من دزدی کنم خوبم اومده، خب اینه خلاف شرعه. امری که خلاف عقل و خلاف شرع نباشه. یک. دو، فکر من به تنهایی ابهامات اون مسئله رو مرتفع نکرده. بعد از تعقل نوبت به مشورت از متخصصه، مشورت از متخصصم نتونسته مشکل حل بکنه. سه، آنگاه نوبت استخاره میشه. پس اون مسئله باید مطابق با امر معقول و مشروع باشه. یک. دو، فکرم به تنهایی ابهام رو برطرف نکرد، مشورت با خبرم نکرد، هنوز تردید باقی مونده، اونجا جای استخاره است. آقا من مریضم برم دکتر یا نه، استخاره نداره، این خلاف عقل برادر. خواستگار اومده برای دختر، بدم یا ندم، استخاره نداره برادر. اول باید تحقیق کنی، اصلا اول باید بشون مذاکره کنی.
اگه رسیدی به این که خوبه دیگه دو دل نشو،
اصلا مذاکره بکنی، اصلا ببینید اون خواسته شما هست یا نیست، اون وصله شما هست یا نیست، میخواد بیاد من استخاره میکنم. بعد اگه خوب اومد به واسطه
اجازه میدم بیاد،
نه اصلا به واسطه اون خوب اومدنه دیگه همه چیز رو آسان میگیرم، چون میگم استخارم خوب اومد. نه اینا نیست. حالا میدونم هزار تا سوالم به قول فرمایش شما تو ذهن بینندگان آمد، اگه هفته بعد آمد اصلا مفصل راجع به استخاره صحبت میکنیم.
پس همین الان مردم اگر سوالی دارن
مفصل راجع به صحبت میکنیم. ولی لکن نو بریم که حالا طرف آمده خدمت امام صادق علیه السلام، خب آقا من میخوام یه تجارتی رو بکنم، هست داری استخاره بکنم، از استخاره گرم بد آمد، و بهشون فرمودن بده. این رفت و سال بعد خدمت امام آمد و یه پول خیلی زیادی هم آورد. با این اون تجارتیست که شما استخاره کردید بعد آمده و من یه همچین منفعتی رو به دست آوردم، خیلی منفعت زیادیه، خیلی زیاده، و شما استخاره کردید که بعد آمد. حضرت فرمودن این منفعت و چند برابر اون در مقابل اون نمازی که در این مسیر از تو قضا شد جبران و جایگزین نیست.
پناه بر خدا،
منفعت خوب هم نه به هر قیمتی.
تو را از خدا دور کرد،
تو را خدا دور کرد دیگه. حالا ببینید، ممکن به اندگان میگن خب ما هم نماز ممکنه قضا بشه، خب عمد که توش نیستش که، اگه عمد توش باشه چرا؟ ولی وقتی مسیری رو امام با استخاره، امام نه من عادی، من عادی حالا استخارم خودم کیم که استخارم چی روشه، ولی امام صادق علیه السلام خودش که شخص اول نظام و خلقت بعد استخاره، تو خلاف امام رفتی، از این رویه رویه غلطیه، هرچه قرار منفعت به دست بیاد. پس منفعت خوبه اونه به هر قیمتی. این یک. دو،
اینو برای این میفرمایید که منفعتی که از پی عدم صدق بیاد،
یعنی در واقع من این مسئله رو مطرح کردم که آقا ایمان جایی تبلور پیدا میکند که راستی را، راستگویی را بر کذبی که حتی به واسطه اون کذب منفعت جر میشه و واسطه اون راستی در واقع شاید ضرر نصیبم بشه انتخاب بکنم. راستگویی که موجب ضرر بشود را بر دروغی که موجب منفعت بشود ترجیح بدم و اون انتخاب بکنم. پس منفعت خوب همون نه به هر قیمت. یه. دو، گاهی واقعا ما منافع و در واقع مضرات زندگی رو تشخیص نمیدیم، ما نمیدونیم چی خوبه. قرآن کریم هم به این معنا به وضوح اشاره کرده، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم و عسى ان تحبوا ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ما یه چیزی رو ناپسند میدونیم، اما خیر ماست. پس ما همواره و در همه موارد قادر به تشخیص نیستیم. در همه موارد ممکنه یه مواردی رو، خود در همه موارد قادر نیست. و سومین چیزی که ما هم باید بدونیم اینه که آقا منفعت و ضرر به دست خداست. وقتی ما میگیم ایاک نعبد، این توحید در عبودیت، و ایاک نستعین یعنی توحید در استعانه، من فقط از تو کمک میخوام. چرا؟ چون تمام منفعت و ضرر به دست توست. اگر باید منفعتی برسه به دست لایزال توست، اگر باید ضرری دفع بشود به دست لایزال توست. حالا اسباب هر کاری میخوام بکنم، بنابراین دلیل نداره برای کسب منفعت من دروغ بگم، چون من همه جا منفعت به هر قیمتی درست نیست. من همه جا منافع رو تشخیص نمیدم، میگم منافع و مضرات دست خداست. سوره مبارکه اعراف آیه 188، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. بگو من مالک هیچ نفع و ضری برای خود، ضرری برای خودم نیستم، میگه خدا بخواد پیغمبره. سوره مبارکه فتح آیه 11، قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا. کیه که بتونه اگه من اراده کردم منفعتی به شما برسه جلوشو بگیره؟ چرا میخوای با دروغ درستش بکنی؟ کیه که اگه بخواد ضرری به شما برسه، من بخوام ضرر به شما برسه، کیه بتونه شما رو از این ضرر مسئول بداره؟ پس چرا فکر میکنی با دروغ میتونی منافع رو کسب بکنی؟ منفعت و ضرر به دست منه. اون چیزی که تو داری درست بکنی اون منفعت حقیقی نیست. توجه میفهمید؟ بعد خب آدمایی که مثلا ممکنه راست بگن و منافعی رو از دست بدن، خب مردم خیلی خوشایندشون نیست با اینجور آدم ها رفتار بکنن. خب اینو امام رضا علیه السلام فرموده، من صدق الناس، کسی که به مردم راست بگه کره، مردم خوششون نمیاد با این آدم رفت و آمد داشته باشن، یا بهش بگن عجب آدم ابلهیه که مثلا اگه اینجا ندید گرفته بود ما چقدر گیرمون میومد. یا اینکه میگن آقا ما با واسطه راستگویی تو منافعی برامون دست نمیده. خب اینو قبلا امام رضا فرموده، مردم از آدم راستگو خوششون نمیاد، مردم از انبیا و همین دلیل خوششون نمیاد.
یعنی این رضایت عمومی رو خیلی دنبال جلبش نباشیم به هر واسطه.
احسن، این نتیجه روایت. و بعد یه آقا میخوای خودتو پیش خدا تزیین کنی، زینت بکنی، با سر میکشیدن این حرفا نی، تزین لله عز و جل به صدق در اعمال، خودتو برای خدا در صدق در اعمال بیارا، آرایش تو و زینت تو نزد خدا من به واسطه صدق در اعماله. و این آخرین حدیثی که در صدق اصلا خیلی عالیه ها، از امیر المومنی: قدر الرجل علی قدر همته، ارزش آدمیزاد به اندازه همتی است که میکنه. و صدقه علی قدر مروعته، و راستگوییش متناسب و به اندازه انسانیتشه.
و چیش؟
راستگویی آدمیزاد به اندازه انسانیتشه، یعنی هر چقدر انسانیت انسان بیشتر، راستگویی انسان بیشتر، هرچی کمتر راستگویی انسان کمتر. این خیلی خوشگل به نظرم میاد که حضرت بیان کرده مفتده، یعنی بهتر از این کسی نمیتونه حرف بزنه که اساسا آدمیزاد راستگویش بر اساس انسانیت،
انسانیت یعنی راست،
راستگویی
و الا خارج میشه از دایره انسانیت،
یعنی مثل حیوانات به دنبال منافع، فقط منفعتون میخواد،
چریدن در دنیا
مهم نیستش که از چراهی. من نظرم تا اینجا راجب صدق عرائزمون رو ببندیم و بعد صدق رو از این زاویه شروع بکنیم به تحلیل.
از چه زاویه؟
از زاویه
عنوانشو بفرمایید، فاصله بگیم.
بله، یک زاویه که نوعی از نگاه وجود داره برای تعریف مجهولات، میگن تو عرف الاشیاء به ازداده ها، از طریق زدش شما اون شناخت رو پیدا کن. حالا چرا؟ چون اون زد شاید ملموستر باشه، توجه میفهمید؟ چون ملموستر آدم بیشتر میبینه، بعد آدم خب میگه ادب از که آموختی، گفت از بیادب ها، خب اینو ببینه انجام نده، اینو ببین انجامش نده، توجه فرمودین؟ به نظرم ما بیایم صدق ببخشید، صدق رو از دیدگاه پرداختن به کذب و دروغ در واقع بررسی بکنیم، اونجا آثار خوبی در واقع انشالله
شاید هم مبتلا به باشه در جامعه امروزی شاید جهانی، البته و نه فقط جامعه ما، که بدیهای دروغ رو بهتر بشناسیم و جلوه هاش رو ببینیم. خدایی نکرده اگر گرفتار هستیم انشالله بتونیم از اون فاصله بگیریم و در خانه صدق بیاییم. محضر امام زمان عجل الله تعالی و فرجه شریف، معمولا ما تو یاد خدای جمعه شبها عرض ارادت میکنیم و الان هم لحظه این عرض ارادت است. انشالله به برکت نام حضرت مهدی عجل الله تعالی و فرجه شریف صداقت در زندگی ما به وجود بیاد و انشالله تقویت بشه. وقت شما به خیر 3720. ممنون لطف شما هستیم که همچنان یاد خدا رو دنبال میفرمایید و انشالله یاد خدا ما رو یاد خدا بندازه. دارن از مخالف مفهوم صدق، از دروغ و زشتی کذب برای ما از این دریچه قرار هست معرفی کنند صداقت رو، استاد علوی عزیز.
و برای این مقوله آدم آثار زیانبار دروغ رو بگه که به نظرم خیلی واضح میکنه قضیه رو. اولا دروغ از گناهان کبیر است، حرمتش از ضروریات همه ادیان. پیامبر عظیم الشان اسلام درخواستشون از حضرت حق: اللهم طهر قلبی من النفاق و لسانی من الكذب، زبانم رو از دروغ پاک کن، قلبم رو از نفاق و دروغی. و امام زمان علیه السلام یکی از اهداف و رسالاتش که ما در عبد رسالت به عنوان مسئولیت، رسالت که ندارن، امامت دارن، یکی از مسئولیت های امامت ایشان این است که ما در ندبه میخوانیم این قاطع و حوائل الکذب، کجاست باطل کننده دسیسه های دروغ و الافتراء. این یکی از مأموریت های ما اینه که دروغ رو از بین ببره. از دروغگویی مسئله مهمیه، انشالله که جامعه ما واقع بینانه بخواییم بگیم دروغ خیلی تو جامعه زیاد شده، این بعد انشالله دور بشه. یعنی به نظرم همایش بذاریم، سمینار بذاریم، چکار کنیم که دروغ نگیم؟
خودمون دروغ نگیم.
حالا از خودمون شروع بکنیم، ولی بالاخره تکنیکاش هم وجود داره دیگه، اینا رو برش خود اهمیت قائل بشه. چرا؟ به این دلایلی که عرض میکنم، اگه ما دروغ رو رها بکنیم، یه بیماری است که وقتی جامعه رو گرفت دیگه هیچ کس نمیتونه هیچ کاری براش بکنه، چون اون اعتماد بین افراد از بین میره. یکی از مهمترین عناصری که ما بخواهیم با هم زندگی بکنیم، یعنی لازمه زندگی اجتماعی ما با هم دیگه هست، اعتماده. و اینو بهش میگن در واقع حوزه سلامت. من خیالم از شما راحت باشه، شما از من خیالت راحت باشه، هیچ آسیبی وجود نداره. این در رابطه در واقع در سایه اعتماد ایجاد میشه. اون چیزی که این اعتماد رو از بین میبره دروغه. جامعه‌ای که توش دروغ باشه دیگه افراد به هم اعتماد نمیکنن. این خطرناکه. وقتی اعتماد نکنن یعنی دیگه باور نیست، وقتی باور نیست دیگه تعامل نیست، هر کی فرد میشه، یعنی جدا میشن از پیکره اجتماع. حالا آثار زیانبارش، یک، اولا خداوند در قرآن کریم دروغگویان رو تهدید میکنه، سوره مبارکه جاسیه آیه 7، ویل لکل افاکن اسیم، وای بر مردم دروغگو، دروغگوی بدکام. دو، خداوند فقط شیطان رو لعن نکرده، دروغگویان رو لعن میکنه. در سوره مبارکه نور آیه 7، ان لعنت الله علی ان کان من الکاذبین، لعنت خدا بر کسانی که اگر دروغگو هستن، بر کسی که اگر دروغگو هست، از دروغگویان هست. این شد دو تا دیگه. بله،
بر هم تهدید میکنه خدای متعال، هم لعن میکنه.
سومی، خدا دروغگویان رو هدایت نمیکنه. سوره مبارکه زمر آیه 3، ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، خداوند اون کسی رو که دروغگوست و کفران کننده نعمت هست او رو هدایت نمیکنه. در سوره مبارکه غافر 28، ان الله لا یهدی من هو مسرف کذاب، خدا کسی که اسراف کاره و بسیار دروغگو هدایت نمیکنه. خب هدایت خیلی مسئله مهمیه، اصلا قرآن آمده که ما رو هدایت کنه، لا ریب فی هدن للمتقین، اما کسانی که دروغگو باشن از این در واقع حقیقت قرآن به دور خواهند. اما در بین عرض به حضورتون که روایات ببینیم که خداوند با دروغگویان چیکار میکنه، میفرماد به این که دروغگویان خدا و معاد رو قبول ندارن. قال رسول الله، نه مبدع باورن نه معاد باورن، لا یؤمنو بالله ولا بالیوم الاخر من ازا حدثه کذبه، ایمان نیاورده است به خدا، کسی که ایمان نیاورده است به خدا، کسی که دروغ میگوید و به روز قیامت هم ایمان ندارد. ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده است کسی که دروغ میگوید. لا یؤمنو بالله ولا بالیوم الاخر. من یه تیکه رو انداختم، به خاطر همین دارم دنبالش میگردم که در واقع اون آثار زیانبار دروغ از آیات هنوز تموم نشده. یکیش این بود که خداوند دروغگویان رو تهدید میکنه، یکیش این بود که خداوند دروغگویان رو لعن میکنه، یکیش این بود که خداوند دروغگویان رو هدایت نمیکنه. درست شد؟ حالا یکی دوتا دیگه شم من بگم. و اون اولا در معنای لعن، ما این نکته رو باید توضیح بدیم که لعن، وقتی خداوند کسی رو لعن میکنه یعنی از رحمتش دوره، از رحمت خدا دوره. در سوره مبارکه هجر آیات 32 تا 35، قال، وقتی به عرض به حضورتون که شیطان گفتن که تو هم باید سجده بکنی، سجده نکرد. وقتی سجده نکرد، قال فخرج، خارج شو منها از این دایره، فانک رجیم و ان علیک اللعنه الی یوم الدین، رحم دور بودن از رحمت من تا روز قیامت نصیب تو خواهد بود. قال رب فانزلنی الی یوم یبعثون، بعد میگه روز قیامت که نه، و از بوضوع تو این نه علیک لعنت الی یوم الدین. بعد میگه خداوند عرض میکنه به من مهلت بده، خداوند میگه من تا روز در واقع موعود به تو فرصت میدم. اینو خواستم بگم، خدا فقط شیطان رو لعن نمیکنه بلکه دروغگویان رو لعن میکنه. لعن یعنی دور بودن از رحمت خدا، لعن یعنی که انسان از رحمت خدا نمیتونه استفاده بکنه. مظهر رحمت حضرت حق سید الشهداست، این تردیدی درش نیست. السلام علیک یا رحمت الله الواسع. پس چطور است که من نمیتوانم از این رحمت الله الواسع استفاده بکنم؟ من میرم حرم سید الشهدا، من میرم زیر قبه، من دعا میکنم، من پیاده میروم، من چه میکنم؟ هر جور توسل است به سید الشهدا دارم، ولی نمیتونم بهره ببرم به خاطر که من دارای یک آسیب و مانع هستم. من باید اون آسیب دروغ رو پاک کنم. اگر کسی بخواد از هدایت سید الشهدا استفاده بکنه، باید یه آمادگی داشته باشه و اون آمادگی این است که دروغ حداقل نگه، یعنی حداقل نیست که همه مطلبه. پس آدمی که دروغ میگه نمیتونه از رحمت خدا استفاده بکنه، مانند شیطان که نتوانست از رحمت خدا استفاده بکنه. این هم یکی از آسیب ها. یکی دیگر از آسیب هایی که در قرآن کریم وجود داره برای آدم های دروغ، ولایت و سرپرستی در قرآن به دو بخش تقسیم شد. الله ولی الذین آمنوا، این یکی. بعد اولیاء هم و طاغوت، این دوتا. مراد از طاغوت و رهبر طاغوت یکی شیطان هستش. پس یا ما تحت سرپرستی حضرت حق هستیم، و اگر تحت سرپرستی حضرت حق نبودیم قطعا تحت سرپرستی شیطان. چون دو تا دیگه صفر و صده، وسط نداره،
پناه بر خدا
وسط نداره. خب خود شیطان میگه من و یک عده سلطه ندارم. در سوره مبارکه نحل آیه 99، اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کسانی که خدا ایمان آورده اند و بر پروردگارشون توکل کردن، اینا از تحت سلطه من خارج هست، ولی به یه عده ای تسلط داره. در سوره مبارکه نحل آیه 100، انما سلطانه این است و جز این نیست، سلطه او بر کسانی است، علی الذین یتولونه، ولایت او رو پذیرفتن. کیا ولایت او رو پذیرفتن؟ سوره مبارکه شعرا 231 و 222 قرآن کریم میگه هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، من بگم که شیاطین به چه کسانی نازل میشن و اونها رو تحت سرپرستی خودشون قرار میدن و به اصطلاح ما شیطون میره تو جلشون. علا تنزل و علا کل افاق نسیم، اونها بر هر شخص دروغگوی زشتکار نائل میشن. یعنی آدم دروغگو تحت تسلط شیطانه. شیطان میگه علی الذین آمنوا و علی ربهم توکلون، من بهش سلطه ندارم ولی بر یک عده سلطه دارم، اون عده سردمدارشون دروغگویان هستن. بنابراین مسئله دروغ خیلی مسئله مهمی است، هم از این که منو از خدا دور میکنه یک، همین که منو از رحمت خدا دور میکنه دو، همین که خدا منو تهدید میکنه، من دروغگو رو تهدید میکنه سه، همین که من مورد هدایت حضرت حق قرار میگیرم. خب این خیلی مسئله مهم، این از دیدگاه روایات تمام. اما حالا از دیدگاه آیات، اما از دیدگاه روایات، خداوند به واسطه وجود ناظر رسول گرامی میفرماید به این که اونهایی که دروغگو هستند نه به خدا باور دارند نه به آخرت. روایت شو خوندم، قال رسول الله لا یؤمن بالله ولا بالیوم الاخر من اذا حدث کذبا. ایمان به خدا و ایمان به روز قیامت ندارد کسی که وقتی سخن میگوید دروغ میگوید. دروغگو ایمان به خدا نداره. امام باقر علیه السلام میفرماید ان الکذب هو خراب الایمان، دروغگویی اصلا تخریب ایمانه. اینو وقت اگر عزیزان یادشون باشه تو اون حدیثی که از محضر نورانی حضرت عرض کردیم که فرمود رأس ایمان است، صدق. سر ایمان راستگویی است. بعد ما میگه آقا این سر رو جدا کنی اصلا دیگه ایمانی باقی نمیمونه. بعد از اون بابا دروغگویی خراب میکنه پیکره ایمان. و همین دلیله وقتی میان از رسول خدا سوال بکنن، سؤال رسول الله، یکون المؤمن جوانن، ممکنه مؤمن ترسو باشه؟ قال نه، بله ممکنه. دیده و یکون و بخیلن، ممکنه دارای رذیله بخل باشه؟ قال نه. قید و یکون کذابن، آیا ممکنه که مؤمن کس الله هست؟ چون اصلا دروغگویی ایمان رو عبه میبره دیگه، چیزی واقعی نمیمونه که آدم بخواد بگه مثلا فرض کنید حالا یه ایمانی هست. و این بیان نورانی که انهو سؤل النبی فقال یا نبی الله هل یزن المؤمن، ممکنه مؤمن رابطه مثلا فسادی داشته باشه، قد یکون و ذالک، ممکنه مثلا یه همچین لغزشی پیدا بکنه. قیل یا رسول الله هل یکذب المؤمن، فقال الله از اون هرگز، هرگز دروغ نمیگه، هرگز دروغ نمیگه. چرا این مطلب خیلی اهمیت داره؟ جامعه ما واکنشش به کدومی که این دو گناه بیشتره؟
اون گناه در جای خودش، واکنشمون راجع به اون گناه درست،
اون باید باشه، اون که هیچی. اما چرا این اولویت به گناه دروغ هست؟
این بدتر از اونه،
بدتر از اونه. نه اینکه خدا نگره ما او رو تایید میکنیم، هیچ کس به اون گناه، اصلا هیچ کس هیچ گناهی رو تایید نمیکنه. توجه میفهمش از خود، چون همه اش حرمت خدا شکستنه. اما اگر واکنش اجتماعی لازم است، دروغ خیلی مهمتره. چون هرگز دروغ نمیگه، ولی ممکنه لغزش پیدا بکنه، یه خطایی هم سر بزنه ازش.
یعنی انگار دروغگو خودش رو به خواب میزنه،
و افرادی هم که با او در واقع در معاشرتن خودشون رو به خواب و غفلت میزنن دیگه. ما با دروغگو خیلی راحت داره، میدونی فلان دروغ میگه، اما از دایره رفاقت ازش نمیکنه. خب چیز بدیه دیگه. یا عرض به حضورتون که در مذمت دروغ مجبورم این چند تا آیه رو بخونم و بعد نتیجه شو بگم چی هست. چقدر وقت
ما 7 8
دقیقه زدیم. آره فکر کنم 7 8 دقیقه. یک گروهی رو در قرآن کریم معرفی میکنم به نام منافقین. سوره مبارکه براءت آیه 73. خدا به پیغمبرش در واقع دستور میده. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین. با منافقین و کفار جهاد کن. و غلظ علیهم، بر هر دوشون سخت بگی. و مأواهم جهنم و بئس المصیر، جایگاهشون جهنمه و چه بد سرنوشتی هم دارن. خب پس خداوند در این آیه منافقین رو در کنار کفار قرار میده و به پیغمبرش هم دستور میده با منافق و کفار یک جور رفتار کن. کفار کسانی هستن که از دین خارجن و در تقابل با رسول گرامی هستند. منافقین کسانی هستند که داخل دینه ولی در تقابل با رسول گرامی هستند. یک. سوره مبارکه نساء 138. بشر المنافقین به ان لهم عذابا علیما. به منافقین خبر بده که عذاب دردناک در واقع منتظر اوناست. این هم مطلب دوم. اما مطلب سوم، سوره مبارکه نساء 145. ان المنافقین فی الدرک الاسفل. گفتیم عذاب دردناک فی الدرک الاسفل من النار، پایین ترین جا.
وقتی جهنم،
پایین ترین جای جهنم هستن. وقتی پایین ترین جای جهنم هستن، دورتر به رحمت حضرت حق هستن. عذاب علیم یعنی
امیدی
به، یعنی دیگه هیچ امیدی نیست. حالا خود آیه میفرما ولن تجد لهم نصیرا، اینا هیچ یار و یاوری نخواهد داشت. برخی از گناهکاران که تو جهنم میرن امید به شفاعت دارن، ولی اینها ولن تجد لهم نصیرا، هیچ یار و یاوری نخواهد داشت. چرا یار و یاور نخواهند داشت؟ به خاطر این نسی الله، ما خدا رو فراموش کردن. پانسیا، خدا اونا رو فراموش کرد. از خدا برگشتگان را کار سخت نیست، سخت کار ما بود که از ما خدا برگشته است. فنسی هم خدا فراموششون کرده.
اولای کسحاب
النار، ان المنافقین هم الفاسقون. منافقین همون اهل فسق و گناه هست. خب یاور ندارن. آیه سوره مبارکه منافقون آیه 6 میگه پیغمبر سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم. 70 بار بخوانی نخوانی من اینا رو بنا ندارم ببخشم. ان الله لا یهدی القوم الفاسقون، چون اصلا در واقع نمیان، هدایت نمیشن. توجه فرمودید، اینا هدایت نمیشن. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. استغفار بکنی نکنی، هفت زیاد براشون طلب مغفرت بکنی، من خدا بنا ندارم اینها رو، نمیشه، اونا قابلیت رو ندارم. خب حالا بحث مهم اینه که این منافقین کیا هستن که نسیه ها خدا اونا رو فراموش کرد، شفاعت پیغمبر شامل حالشون نمیشه، عذاب دردناک دارن چون در دورترین مسیر در رحمت حضرت حق هست. خب اینا مسعود رجوی و طایفش هستن، اونا یه مصداق هستن، اونا یه مصداق سیاسی هستن، اما بس عام‌تر از این حرف هست. قال رسول الله ثلاث من کن فیه کان منافقن و انسام و سلام و زعم انه مسلم. کسان که سه ویژگی درشون باشه منافقن، ولو نماز بخونن، ولو روزه بگیرن، و زعم انه مسلمو، و اگرچه فکر کنن که مسلمانن. عرض کردیم منافقین در کنار کفارن، کفار بیرون هستن یعنی خارج از دینن و مخالف با پیغمبر، منافقین داخل در دین هستن و مخالف با پیغمبر. آخر در دین نماز بخونن، روزه میگیرن، ظاهر عادیه، ولی این آدم عذاب دردناک داره، این آدم مشکل داریه. حالا اون سه خصوصیت چیه؟ یک، من زعتمنه خانه، کسانی که اگه مورد اعتماد قرارشون خیانت میکنن، و ازا حدثه کذبه، وقتی حرف بزنن دروغ میگن، و ازا وعده خلفه، وقتی وعده میدن خلف وعده میکنن. بنابراین
این سه دسته،
این سه ویژگی نشانه نفاقه. و خداوند فرمود که من دروغگو رو هدایت نمی کنم، به همین دلیل می فهمم من منافق رو هدایت نمی کنم. خداوند فرمود که من دروغگو رو در واقع تهدید می کنم، لذا منافق رو تهدید می کنه. یکی از ویژگی های نفاق دروغه. بنابراین پیغمبرم فرمود اللهم طهر قلبی من نفاق و لسان من الکذب، چون این دوتو با هم وصلن، زبان نماد و ترجمان قلبه.
اول جلسه قبل فرمودید تو مفهوم ابتدایی که از صدق را فرمودید حرفی که مخالف عقیده
باشه، یعنی معنای
معنای نفاق هم همینه
دیگه،
و گره زده این دوتا رو.
درسته. بعد میفرماد هرگز اهل ایمان به دروغ عادت نمی کنن، ان المؤمن ینتبع علی کل شی، با هر چیزی ممکنه عادت بکنه، الا علی الکذب و الخیانه، ولی به دروغ و خیانت عادت نمی کنه. ممکنه یه بار ازش سر بزنه، ولی عادت به دروغ نمی کنه، عادت به خیانت نمی کنه. فکر میکنم دیگه آثار زیان بخش دروغ برای مشخص کردن حقیقت و حقانیت صدق دیگه تا اینجا بس باشه. بله واقعا اگر در خانه من فکر میکنم که فایده کنه، حالا در جلسه بعد انشالله بقیه مطالب
انشالله خواهیم رفت سراغ سومین ویژگیه جامعه مهدوی. انشالله اولین ویژگی سخاوت، دومین ویژگی صدق و صداقت، و این دو جلسه خصوصا این جلسه پرداختند استاد علوی عزیزمون به آثار زیانبار دروغگویی و این گرهی که دروغ و نفاق به هم خورده، و اینکه اگر انسان حرفی بزنه خلاف اعتقادش یعنی منافقه، و بعد آثاری که برای منافق در قرآن و در روایات برشمردن. خیلی متشکرم، خیلی ممنونم، و انشالله هفته آینده به شرط حیات محضر شریف شما خواهیم بود. دعامون بفرمایید.
امیدوارم که انشالله خداوند ما را آراسته به سخاوت و صدق بگردانند و دور از دروغ انشالله.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم استاد علوی عزیز. خدا رو قسم میدیم به عزت و جلال حضرت رقیه سلام الله علیها، حضرت سه ساله امام حسین علیه السلام، این بانوی بزرگ مقام، که انشالله الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم یا علی مدد. خدا ارادت من ممنون شماست.